استیناف هم نخواست، یعنی درخواست تجدید نظر نکرد، اون موقع به صورت رسمی ابلاغ میشه، در هیچ چیز سکرت و مخفی هم نیست، در سایت ایران نادو گذاشته میشه، همه میبینن. از اونجا به بعد دیگه رسانه ها میتونن راحت اعلام بکنن، همه میتونن اعلام بکنن، در همه جا میتونن. قبل از اون نه اخلاقیه نه قانونیه و نه وجدانن درسته که اسم یه ورزشکار به نظر این حقیر اسم ورزشکار سر زمان بیفته که این تزش مثبت شده، چون هنوز شورای استینافی تشکیل نشده، هنوز شورای صدور رای تشکیل نشده، اینا باید مراحل مثل دادگاهه. فعلا متهمه مثلا، هنوز مجرم شناخته نشد.
خب آقای مرادی، در رابطه با اینکه الان بحث کرونا توی کشور مطرح هست، یه سری از راه‌های خوددرمانی یا یه سری چیزهایی شنیده میشه در رابطه با این درمان کرونا که حتی باعث تعجب میشه، به طب ممکنه که چنین راهکارهایی برای ورزشکاران هم مطرح بشه، یا ممکنه که توی حالا دور همیا یا فضاهای اینچنینی این افراد نسبت به یه سری درمان‌های نامناسب اقدام بکنن که ممکنه هم، حالا من این تصورمه، ممکنه حتی بخشیش حالات دوپینگی داشته باشه یا ممکنه بعضیش سلامت فرد رو به خطر بندازه. برای بحث حالا آموزش این وضعیت، برای اینکه یه مقداری ورزشکار آگاه بشن، از سمت در واقع مجموعه فدراسیون پزشکی کاری صورت میگیره؟
بله قربان، فرمان شما کاملا درسته. یه گروه از داروهایی که استفاده میشه برای، البته برای بیماره بستری استفاده میشه، ولی ممکنه از بیماره سرپایی هم استفاده کنن، داروهای کورتیکواستروئید یا همون اصطلاحا کورتون هستن که میتونن تست دوپینگ رو هم مثبت بکنن. ما برای اینکه این اتفاق نیفته، تقریبا از همون اول ما در سایت فدراسیون یک برنامه رایگان آنلاین آموزشی برای کرونا گذاشتیم که تقریبا هر چند ماه یک بار هم آپدیتش کردیم، به روزرسانی کردیم، افراد علاقه من میتونن شرکت بکنن و به صورت آنلاین هم ازشون آزمون گرفته میشه و برایشون هم گواهی مربوطه صادر میشه.
چند نفر شرکت کردن؟
فکر میکنم تا الان، یعنی آماری که من از تا هفته گذشته دارم، نزدیک 23,000 نفر شرکت کرد.
بسیار خوب. بله بله
بله. خب از ما خدمت شما تقریبا همه مسائل در مورد نحوه سرایت، در مورد نحوه درمان، قرنطینه، زمانی که تستا مثبت میشه، همه اینا توضیح داده شد.
خیلی خوب، ممنونم از شما آقای مرادی از اینکه با ما همراه بودین.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
خب شما برنامه ورزش بدون ویرایش رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. گفتگو کردیم با آقای فرهاد مرادی، رئیس کمیته آموزش فدراسیون ورزش پزشکی و دبیر ستاد مقابله با کرونا در ورزش. همچنین آقای رضا سعیدی، دبیر این فدراسیون هم مهمان حضوری ما هستن که در دقایق آتی باز هم در خدمتشون هستیم. ما یک سوالی رو در قالب نظرسنجی از شما مطرح کردیم، این که بحث المپیک 2021 توکیو برگزار بشه یا نشه. سه گزینه رو مطرح کردیم، این که این المپیک برگزار بشه و شما موافقت رو خودتون رو به عنوان یک مخاطب برنامه رادیو اعلام بکنید که موافقید که همچین مسابقاتی برگزار بشه اما در اون رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشه. گزینه دیگری داشتیم که بله برگزار نشه تحت هیچ شرایطی چون به صلاح نیست، و گزینه سومی که تحت هر شرایطی برگزار بشه. ترکیب گزینه ها تقریبا بیشتر از 50% موافقت خودشون رو اعلام کردن با اینکه برگزار بشه با رعایت پروتکل ها. عده‌ای که میگن برگزار نشه قریب به 41% هستن و چیزی در حدود 3% هم میگن که تحت هر شرایطی برگزار بشه، که خب گزینه سوم مقداری هم گزینه تندی هستش. اما باز بحثمون رو ادامه بدیم با آقای سعیدی و اینکه به این بپردازیم که اگر موافقت اعلام بکنن در واقع کمیته، حالا اون IOC، برای برگزاری المپیک، فکر میکنید که ما به لحاظ راه‌های مقابله‌ای چقدر آمادگی داریم و میتونیم سلامت ورزشکارمون رو تضمین بکنیم؟ چون به تبع تو افکار عمومی بحث سلامت ورزشکاران یه موضوع خیلی مهمی میشه که بهتر ما روش تاکید بکنیم و راجبش صحبت بکنیم.
خدمت عرض بکنم که در پاسخ سوالتون، این مسئله دو بُعد داره. یکی بحث خدمات و سیاست‌هایی که مجموعه دست‌اندرکاران ورزش می‌گیرن، از جمله خود کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌های ورزشی و المپیکی، فدراسیون پزشکی ورزشی، که خوشبختانه ما از همین الان، یعنی از چندین ماه قبل این آمادگی رو ایجاد کردیم، جلسات متعددی که با وزارت بهداشت و کارشناسان بهداشت محیطشون گرفتیم، مجوزایی که به صورت رسمی بابت برگزاری اردوها گرفتیم، تدوین پروتکل‌های اختصاصی برای هر رشته. الان خوشبختانه بعضی از پروتکل‌هایی که دوستان ما در رشته‌های خاصی نوشتن، مثلا رشته وشوی ووشو، پروتکلی که برای مقابله با کرونا نوشته شده توسط دوستان ما در ایران نوشته شده، فدراسیون جهانی اینو به رسمیت شمرده، ترجمه کرده و به تمام دنیا ابلاغ کرده.
بله.
بنابراین پروتکلی که ما نوشتیم، چون بیماری کرونا از بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا زودتر مثلا ما رو مبتلا کرد و گرفتار کرد، یه مقدار در تدوین پروتکل‌ها ما جلوتر بودیم و خیلیش مورد استقبال قرار گرفت. از اینه که دو بُعد داره، یکی بُعد آمادگی که دست‌اندرکارانه ورزش، یکی بُعد خود ورزشکاره. از جهت رعایت مسائلی مثل رعایت پروتکل‌ها، تدوین آیین‌نامه‌ها، ایجاد سخت افزار کامل در اردوها، به خاطر اینکه مثلا شما وقتی می‌خواید، یکی از مسائل اینه که ورزشکاری که اتاق دارن در اردو باید به صورت انفرادی باشن در مورد خاص. بنابراین شما از نظر سخت افزاری و از نظر امکانات یا همون اکویپمنت باید اون امکانات لازم رو داشته باشی. اینا رو کمیته ملی المپیک خیلی خوب داره عمل میکنه. ما هم باز توصیه لازم و پا به پای همدیگه و فدراسیون‌های ورزشی داریم میریم جلو. یه بحث دیگه بحث فرهنگسازی خود ورزشکاراست، چون ورزشکارا ممکنه نوعاً به صورت مداوم در اردو نباشن، یعنی بالاخره یه مقطعی از زمان ورزشکار میره پیش خانواده‌اش، میره در محیطی خارج از اردو قرار داره. برای رویارویی با یه همچین رویداد مهمی مثل المپیک و مبارزه با یه همچین قولی به نام کرونا، متاسفانه همه ما باید رعایت نکات ایمنی و بهداشتی لازم رو بکنیم، از جمله خود ورزشکار. یعنی اگر به ورزشکاری میگن شما باید در زندگی شخصی ورزشکار المپیکی رو دارم عرض میکنم، اینا رو رعایت کنی، حتما اون ورزشکار باید صحه بذاره و به صورت دقیق اونها رو رعایت کنه. چرا؟ چون دیگه اینجا بحث یک فرد نیست، بحث اون ورزشکار نماینده ایران در المپیکه.
بله.
پس جمع‌بندی این که پروتکل ها تدوین شده، آیین‌نامه ها مشخصه، دستورالعمل مشخصه، اجرا مشخصه، نظارت مشخصه، ما تیم ناظر داریم که میره نظارت میکنه ببینه آیا درست داره انجام میشه، سخت افزار و اکویپمنت و امکانات هم فراهم شده خوشبختانه. بحث فرنگیش هم که صدا سیما خوشبختانه با رویکردی که داشته، من فکر میکنم جامعهمون دیگه به اندازه کافی، خصوصا ورزشکار الیتمون، به اهمیت این مسئله واقف هستن.
بسیار خوب، حالا باز در ادامه در خدمتتون هستیم. آقای دکتر فرشاد غزالیان، رئیس کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی و خود عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هم همراه برنامه ما هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما و دوست و همکار گرامی جناب دکتر سعیدی، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، بحث ورزشکاران پارا المپیکی رو میخواستم از شما بپرسم و دوست داشتم شما بفرمایید الان برای ورزشکاران پارا المپیکی وضعیت به چه صورتی هسته، شما اونها رو برای بحث حال آمادگیشون و سلامتشون در برابر کرونا تدابیر وجود داره، به چه شکلی هست؟
ببینید، ما برای همه ورزشکارا همونطوری که آقای دکتر سعیدی فرمودن در فدراسیون پزشکی ورزشی، حتی قبل از تجربه کرونا که اتفاق افتاده، برای بازی‌های المپیک یک سری اسکرینینگ یا غربالگری های انجام میشه در همه زمین‌ها. یعنی وقتی ورزشکاری قراره به بازی‌های المپیک اعزام شه، در زمینه اسکلتی، عضلانی، در زمینه ارتوپدی، در زمینه قلبی، عروقی، در همه این زمینه‌ها که دارم میگم، به طور مثال حتی بینایی سنجی، همه اینها برای اینها در فدراسیون پزشکی ورزشی غربالگری انجام میشه. حالا کرونا یک تجربه جدیدیه و به تبع ممکنه که یک تهدیدایی داشته باشه، ولی فرصتش اینه که غیر از این که این غربالگری انجام میشه، ورزشکاران آموزش داده میشن که اولا به سلامتی خودشون بیشتر توجه کنن.
بله.
چون که تو این چند ماه داره این اتفاق میفته، خیلی از تیمای المپیکی تمریناتشون بر اساس تقویمایی که فدراسیون جهانیشون دادن تمرینات رو شروع کردن، دارن کار میکنن طبق این پروتکل ها. بنابراین آمادگی الان نمیخوام بگم 100% برای ورزشکار، چون هنوز با المپیک چند ماهی مونده، و این ارتباط تنگاتنگ بین فدراسیون پزشکی ورزش، کمیته المپیک و فدراسیون ها و پارا المپیک وجود داره که بهترین شرایط رو برای اینکه ورزشکار دغدغه‌ای نداشته باشه، چون یه استرسی اضافه شده غیر از استرس تمرین و مسابقه و اینه و این داستان کرونا است که با توجه به قربالگری‌هایی که طبق ادوار گذشته انجام می‌شد، این رو هم به جدیت طبق این پروتکل‌ها برای حفظ سلامتی ورزشکار داره انجام میشه دیگه.
خب در رابطه با پارا المپیک هم اگه اشاره بکنید ممنون میشم. الان برای اونها یا تدابیر خاصی وجود داره؟
ببینید در همه رژیم من
یعنی فرق نمیکنه، یعنی
نه ببینید ما الان حتی در کمیته توانبخشی ما همین چند روز پیش یکی از عزیزان پارا المپیکی مراجعه کرده بودن برای انجام فیزیوتراپی به خاطر اینکه دارن آماده میشن برای مسابقات در حقیقت پارا المپیک که این کاراشون انجام شد، برای این خدمات دهی داره انجام میشه و چون پروتکل نوشته شده آماده است برای همه، یعنی چه المپیکی پارا المپیکی، همه اینها تحت این پوشش طبق این پروتکل قرار دارن و مسلماً نظارت و حساسیتی هم که انجام شده بسیار زیاده به خاطر اینکه هم اینا سرمایه های ما هستن، هم نسبت به ادوار گذشته یه حساسیتی بیشتر ایجاد شده و اون اینه که باید از اینا مراقبت کنیم که وقتی تمرین میکنن همین که آسیب نبینن، چون ببینید خود کرونا باعث شده اینا چند ماه از تمرینات به دور بودن، هم عزیزان پارالمپیکی هم المپیکی. برای وقتی ورود کردن به تمرین ما به جد دنبال این هستیم که کمترین آسیب رو ببینن، اگر احیانا میگم مثلا ما یه مورد داشتیم سعی میکنیم که در اثر وقت بررسی بشه مشکل برطرف شه که از تمریناتشون از نمونن و بتونن ادامه بدن.
خب آقای غزالیان به عنوان یک استاد دانشگاه و حالا یک کارشناس، شما فکر میکنید که الان برگزاری المپیک 2021 با رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر هست؟ آیا سلامت ورزشکارای ما به خطر میفته یا نمیفته؟
ببینید اینو باید حالا کلانتر نگاه کنیم، یعنی بزرگتر به این داستان نگاه کنیم، چون من بخوام اگه این نظر شخصی بدم ما باید به این نگاه کنیم که المپیک یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی در دنیا و به تبع نخبه های دنیا دور هم جمع میشن تا این رو نشون بدن به تماشاچی ها، به مردم، زحماتی که 4 سال میگن یه نفر اگه قهرمان المپیک میشه یه قانونی داریم میگن 10 سال تمرین یا 10,000 ساعت تمرین رو پشت سر گذاشته، که ما اونجا توی صفحه تلویزیون یا از نزدیک میبینیم که یه نفر قهرمان المپیک میشه. بنابراین نفس برگزاری المپیک و برگزاری این بازی ها به تبع باعث همبستگی، دوستی و اون شعار المپیکه و به تبع باید این شعار وقفه‌ای درش اتفاق نیفته، این همدلی که و رفاقتی که برای ورزشکاراست و اصلا شعار المپیک. اما خب برای برگزاریش سلامتی تک تک افراد خیلی مهمه و من فکر میکنم اگر در IOC یعنی در کمیته ملی المپیک جهانی به این جنبندی برسن که کمترین ریسک و کمترین خطر که الان تقریبا به این رسیدم با توجه به چیزایی که داریم میبینیم در ظاهر که این برگزاری میتونه به میزبان قابلیت اینو داره که بدون ریسک یا با کمترین ریسک برگزار کنه، بنابراین اشکالی نداره که ما بتونیم یک بازی المپیک رو برگزار کنیم با این تجربه جدید، یعنی در این شرایط جدید.
بسیار آقای سعیدی، الان برنامه ها برای در واقع تست کرونا و سلامت تا خود برگزاری المپیک به شرطی که برگزار بشه به چه صورتی هستش؟ برنامه زمانبندی داره تعریف شده الان؟
الان ما مرحله مرحله میریم جلو دیگه، یعنی فدراسیونایی که اردو دارن یا مسابقات انتخابی دارن یا هر گونه رویدادی که دارن قبل از شروع رویداد باید حداقل یک نوبت پی سی آر انجام بدن. فعلا تست استاندارد هنوز پی سی آره. تستای دیگه مثل رپید تست یا تستای دیگه‌ای که در شرف به اصطلاح ارائه به جامعه هستن اونها هم مد نظر هستن، ولی طبیعتاً اول باید تاییدیه وزارت بهداشت داشته باشن تا ما بتونیم جایگزینی پی سی آر بکنیم. بنابراین تا اون موقع قطعاً تنها تست فعلا پی سی آره و طبق اطلاعی و ابلاغیه‌ای که ما همواره داریم به فدراسیون‌های ورزشی و خصوصا فدراسیون المپیکی میدیم قبل از هر رویداد حتما PCR باید انجام بشه. اگر که فردی اردو میره، از اردو میاد بیرون، یه مدت داخل اردو نیست و بعد دوباره میخواد وارد اردو بشه، باز باید PCR انجام بده. خود اظهاری حتما باید انجام بشه تا هر گونه شکی به مبتلا بودن فرد به بیماری کووید 19 به صفر برسه، چون باز دیگه خودتون مستظر هستید. اگر یک مورد، حتی یک مورد مشکوک وارد یه اردو بشه، خیلی راحت میتونه تمام ورزشکارا رو مبتلا بکنه. از نظر بحث رسیدگی و پایش به این شکل الان داره عمل میشه. طبیعتا این فرایند تا خود المپیک ادامه خواهد داشت.
اگر واکسن ایرانی بیاد به بازار و تزریق بشه، تو بحث المپیکیش پذیرش میکنن، یعنی قبول میکنن که ورزشکار ما واکسن زدن؟ این رو از حالا مکاتبه داره یا برنامه‌ای وجود داره که به مشکل نخوره؟
این یکی بحث بهداشتیه.
نه، خود واکسن رو میگم.
بله، مترجم میگم، یکی بحث های بهداشتیه. خب. این از جنس WHO که مثلا WHO این رو کردیت میده به این واکسن، نمیده، که این یه بحثیه برای خودش.
بله.
یکی بحث علمیه که کلینیکال ترایال و بحثای علمی رو اون واکسن طی کرده باشه، یعنی اون کارآزمایی بالینی رو طی کرده باشه. یکی هم بحث قوانین خود کمیته برگزار کننده مسابقات ژاپنه. مثلا ژاپن میگه هر کشوری ولو واکسن زده نزده، من شنیدم که چنین تو دستور کار قرار دادن که خود اونها تمام ورزشکارا رو یک نوبت واکسیناسیون انجام میدن و دوزهای کافی به کشورها ارسال میکنن. مثلا این جزء تو دستور کار قرار دادن که مورد ارزیابی قرار بدن.
واکسنشون ساخته کجاست؟
حالا واکسنشون من نمیدونم دقیقاً، حالا
ممکنه فایزر مثلا آمریکا،
نه فعلا هنوز چیز نکردن که چه واکسنیه، ولی دارن، چون هنوز خیلی مونده، خود واکسنام دوچار تغییر میشن، هنوز رو این برای تصمیم گیری مقدار زوده.
بله.
ولی طبیعتاً پس دو تا میخوام این رو عرض بکنم، دو تا مسئله است. یکی تصمیماتی که نهاد مجری هر کشوری که در کشور ما وزارت بهداشت میگیره، یکی اینه. یکی هم تصمیماتی که خود کمیته برگزار کننده بازی‌های المپیک میگیره. این دو تا باید با هم دیگه هماهنگ بشن. یعنی WHO هم همه جا همینو میگه، میگه اول ببینید کشور خودتون چی میگه، چون بیشترین آگاهی و اطلاع داره، و بعدم حالا خود نهاد برگزار کننده، اینا در تعامل با هم دیگه باید به نتیجه واحد برسن که طبیعتا ما باید صبر بکنیم تا ماهای نزدیک به المپیک ببینیم به چه مرحله میرسه. من فقط یه نکته رو عرض بکنم در تکمیل فرمایشات دکتر غزالی. من فکر میکنم بحث پایلوتی که توی جام ملت‌های آسیا در قطر شد نشون داد که با رعایت پروتکل‌ها میشه مسابقات رو برگزار کرد. فکر میکنم به زعم من پیشبینی اینه که تا اون موقع با تجربه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که مثلا یکی از مواردی که میتونه کمک بکنه به مبتلایان و ردیابی مبتلایان، بحث نرم افزاری هست که به صورت بلوتوثی به هم وصله و این تو قطر هم امتحان شد و به اصطلاح قطری‌ها اینو امتحان کردن، که کاملا نشون میده که شما در معرض به اصطلاح با فردی که مبتلا بوده کانتاکت داشتی، توی گوشید اون اپلیکیشنی که داری و تو مسابقات بهت میدن این رو نشون میده. از محصل اینکه تمام این نرم افزارها و همچنین بحث واکسیناسیون اگر تا زمان المپیک به نتیجه مطلوب برسه، با فکر میکنم بشه خوشبین بود که المپیک رو برگزار بکنه.
دکتر غزالیان شما نکته ای دارید؟
خیلی ممنون از شما، تشکر میکنم که اطلاع رسانی کنید خدمت مردم عزیز. نه من نکته ای ندارم.
بسیار خوب. از شما بسیار خوب. آیه سعیدی، چون ما دیگه تقریبا در دقایق پایانی هستیم، یه مقداری به عنوان جنبندی آره نکته ها رو بفرمایید که ممنون میشه. بفرم.
خواهش میکنم. خدمت رو عرض بکنم که حالا اگر بخوایم به قول خودتون یه جنبندی داشته باشیم، خب متاسفانه ما درگیر بیماری پاندمیه یا همگیری جهانی بیماری کووید هستیم. بحث سلامت ورزشکاران در اولویت هست. بحث ورزش هم، من اینو یک بار هم در سیمای جمهوری اسلامی عرض کردم که بحث کرونا و کووید یک مسئله تکزلی نیست که ما فقط بگیم بحث بهداشت و سلامت، بلکه یه مسئله سزلی و ایزن چارزلیه. یک زلش بحث بهداشت و سلامته، یک زلش اقتصاده، من دارم ورزش رو عرض میکنم، اقتصاد ورزشه، یک زلش مسائل روانیه و ایزن زل چهارم مسائل امنیتیه. یعنی واقعا ممکنه وضعیت تأثیر بذاره روی این قضیه، که حالا در حد صلاحیت من نیست در مورد بخوام بحث بکنم. فقط دو بعد بحث اقتصاد، چون ببینید تو همین چند ماه ما ما چون درگیر هستیم با جامعه ورزشی کشور، واقعا اقتصاد ورزش دچار چالش شد. دوستان ما که در این حوزه کار میکردن دچار چالش‌های خیلی جدی شدن، بنابراین باید نگاه هم به این موضوع داشت. علاوه بر اینکه سلامت مهمه و البته مهمه و باید به سلامت ورزشکاران و جامعه ورزشی صحه گذاشت و دقت داشت، بحث اقتصاد، بحث سلامت روانی هم در جای خودش مهمه. به نظر میرسه که پا به پای هم با رعایت کامل پروتکل‌ها و فرهنگ‌سازی که در اینجا صدا سیما فکر میکنم خیلی نقش موثری میتونه داشته باشه، فرهنگ‌سازی در جامعه کشور، چون واقعا ما الان بسیاری از ورزشکارامون رو ردیابی که ما کردیم دیدیم تو ورزش دچار مبتلا نشدن، در خانواده مبتلا شدن. ورزشکار الیت ما که مثلا ورزشکار المپیکی ما هم هست، وقتی شرح حال ازش گرفتیم دیدیم این اصلا در ورزش مبتلا نشده، بلکه در مثلا مهمونی بوده اونجا مبتلا شده. این رو میخوام عرض بکنم که فرهنگ‌سازی کلی و رعایت همه جانبه توسط تمام افراد جامعه میتونه هم در ورزش و هم در ابعاد مختلف تاثیر خودش رو بذاره، تاثیر مثبت خودش رو، که انشالله مشاهده این باشیم که زندگی به حالت عادیش برگرده، سلامتی جامعه هم حفظ بشه و علاوه بر اون رویدادهای ورزشی هم اونجوری که جامعه پویا و ورزش دوست ما میخواد شاهدش انشالله باشه.
الان تو جامعه ورزشکار المپیکیمون تو این بچه‌ها برای بحثی دوپینگ و حالا سیاست‌گذاری دوپینگی هم به لحاظ فرهنگ‌سازی هم به لحاظ در واقع کارهایی که مربوط به سیاست‌گذاری شما میشه، اینجا چی کار دارید میکنید شما؟
خدمتتون عرض بکنم که ما همچون سنوات گذشته، چون بحث آنتی دوپینگ واقعا یه بحثیه که چندین سال حالا ما در کشور ما خوشبختانه داره به صورت جدی دنبال میشه، در سال‌های اخیر هم که وادا یا آژانس جهانی مرز و دوپینگ خیلی جدی داره به این مسئله میپردازه، از جمله به کشور و همچنین به کشور ما بارها تاکید کرده که شما نمونه‌گیریاتون باید نمونه‌گیری کاملا هدفمند و هوشمندانه باشه، یعنی به صورت بلایند و رندوم نمونه نگیرید. منظورش اینه، یعنی همینطوری نرید از یه نفر، ردیابی کنید و حتی یه اصطلاحی دارن به نام ریسک اسسمنت، یعنی شما باید میزان به اصطلاح خطر ابتلای افراد به دوپینگ رو ارزیابی کنید و برید اونجا دست بذارید، یعنی بیشتر دارن میگن هوشمندانه برید نمونه بگیرید.
این راهکاری داره برای اینکه این برسید به اون؟
بله بله، ما در یک ارزیابی که انجام دادیم مثلا در رشته‌های خاصی دوپینگ شایع‌تره، مثلا این خودش یه ریسک اسسمنت، یعنی یه ارزیابی، اجازه بدید نام نبرم،
بله.
ولی مثلا رشته‌های خاصی هست که نشون داده در سنوات گذشته که در اینها میزان ابتلا به دوپینگ بیشتر، بنابراین ارزیابی نشون میده که روی اینا باید بیشتر دقت بشه، یا ورزشکار خاصی در نزدیکی به رقابت‌های خاصی بیشتر احتمال داره دوپینگ بکنه، اینا جزء مواردی است که جزء همون ریسک اسسمنت تلقی میشه. ولی بحث دوپینگ، مبارزه با دوپینگ دو تا بعد اصلی داره، یکی بحث قهریه که همون نمونه گیریه و محرومیت هاست، یکی بحث آموزشه و فرهنگ سازیه. طبیعتا ما در حوزه آموزش هم الان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ خیلی خوب داره کار میکنه، با تک تک فدراسیونا دارن دورهای آموزشی برگزار میکنن، حتی شخصا آقای دکتر شارکی و آقای دکتر وفایی دوستان خوبم اونجا حضور پیدا میکنن، نکات آموزشی رو به ورزشکاران میگن، دورهای آموزشی دارن. همین الان فدراسیون تکواندو یه کار خیلی قشنگ کرده، یه اپلیکیشن درست کرده در حوزه آموزش دوپینگ با همکاری با هماهنگی با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، که ان شاءالله هر چه کمتر شاهد بروز دوپینگ این پدیدهشون باشیم و اطلاعات ورزشکاران هم تا اونجا که ممکنه در این حوزه بالا بره، چون ما بر اساس به اصطلاح عبارت صریح خود کد وادا یا اون آیین‌نامه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، مسئولیت مستقیم مصرف هر گونه ماده دوپینگی به عهده شخص ورزشکاره، بنابراین ورزشکارا باید این رو اطلاع داشته باشن، اطلاعات دوپینگی و آنتی دوپینگیشون رو بالا ببرن که خدای نخواسته شاهد بحث محرومیت‌ها در این عزیزان نباشه.
الان با توجه به نزدیک شدن به المپیک 2021 وضعیت حالا سیاست‌گذاری که کردید مطلوب هست، یعنی فکر میکنید که مثلا نسبت به دورهای قبل وضعیت بهتری داره، ممکنه به همون اندازه دورهای قبل مثلا افرادی در خطر باشن، وضعیت رو یه مقداری ارزیابی کنید؟
من فکر میکنم وضعیتمون خوب بوده، یه مقدار حالا چالش های خیلی کوچیکی داریم در حوزه‌های مختلف، ولی در مجموع به نظرم وضعیت خوب بوده. المپیک ریو هم از انصاف نگذاریم ما اصلا نمونه مثبت نداشتیم و وضعیت خیلی خوب بود. یکی از کارهایی که ما از سنوات قبل و از المپیک‌های قبل انجام می‌دادیم بحث نمونه‌گیری از تمام کاروان بود قبل از اعزام، و یه بار خودمون یه چک می‌کردیم و مورد ارزیابی قرار می‌دادیم. الان هم همون بحث هدفمند شدن و کاملا مورد پایش قرار دادن و نمونه‌گیری خارج مسابقات که بهش میگن out of competition خیلی کمک میکنه به ارزیابی وضعیت جامعه ورزشیمون که تو دستور کار ستاد ملی مبارزه با دوپینگ قرار گرفته و بحث ورزشکارای الیتی که کاملا باید جایی که هستن رو گزارش بدن و در سامانه ثبت بکنن تا افسران کنترل دوپینگمون هر موقع که صلاح میدونن و هر موقع به صورت کاملا بیخبر برن و نمونه گیری رو انجام بدن و این هم الان داره در حال حاضر
دارن. چند نفر انجام میشه این نمونه گیری یا این چنین؟
ببینید ما یه RTP داریم، یعنی RTP در واقع اون سبد ورزشکارایی است که حرفه‌ای هستن و اسم و مشخصاتشون در سامانه ی آژانس جهانی ثبت شده و به صورت رندوم اینها رو میرن چک میکنن، به صورت بیخبر، رندوم نه، به صورت بیخبر میرن چک میکنن. اینا در حدود 70 نفر هستن.
بسیار خوب. آقای غزالیان هستین با ما؟
بله در خدمتتون هستم.
ممنونم. عرضم به حضورتون که ما از شما یه مقدار نکات جنبندی رو اگه بشنویم ممنون میشم. یه مقداری با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم، حالا کارهایی که انجام میشه تو بخش شما، کمیته شما، حالا بحث توان بخشی، اینها رو اگه تشریح بکنید به چه صورتی دارید انجام میدید کارتون رو، ممنون میشم.
بله ما معمولا در حقیقت چون ارزیابیامون به صورت دوره‌ای برای اردوها و برای تیمها صورت میگیره، هر گونه آسیبی که خدای نکرده برای ورزشکارا به طور موقت باعث شد که از تمرینات دور بشن، در اولین فرصت توسط کمیته های پزشکی فدراسیون ها به فدراسیون پزشکی ورزشی در حقیقت خبر داده میشه و ما هم به صورت رایگان در خدمت ورزشکاران ملی‌پوش عزیزمون هستیم که در اثر وقت اونها رو دوباره برگردونیم به عملکرد اولیه و تمریناتشون که بتونن با در حقیقت پشت کار و تلاششون در این زمینه دغدغه‌ای نداشته باشن.
بله.
این رو طبق سنوات گذشته داریم انجام میدیم، همین الان هم بسیاری از ملی پوشای ما توی رشته‌های مختلف ورزشی در کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی مشغول در حقیقت بازتوانی و فیزیوتراپی، چون منظور از بازتوانی ممکنه آسیب مال گذشته باشه، الان هم آسیب خاصی نداشته باشن، برای بازتوانیه که خدای نکرده آسیب مجدد ایجاد نشه، یا به طور موردی هم چند موردی هست که برای فیزیوتراپی و در واقع طی کردن مراحل آسیبشون انجام میشه که از این لحاظ مطمئنن ورزشکارای ما دیگه ذهنشون مشغول نباشه، دغدغه‌ای نداشته باشن. ما معمولا حتی به صورت کمیسیون برای برخی از ورزشکارامون که بخواهیم تصمیم گیری بشه که نهایت کارشون برای فیزیوتراپی یا درمانشون در اثر وقت به چه صورت انجام میشه، این رو هم انجام میدیم که ورزشکار به هر صورت از این لحاظ دغدغه‌ای نداشته باشه و تیم پشتیبانی کننده بتونه بهترین خدمات پزشکی ورزشی رو بهشون بده. که خب به هر صورت یک بخش دیگه ای هم که هم تا دکتر سعیدی فرمودن در بخش دوپینگ و اینها آموزششون و اونها هست که باعث میشه که ورزشکار از اون لحاظ هم از لحاظ ذهنی درگیری نداشته باشه و بتونه تمرکز کنه بر روی تمرینش. بنابراین ما کماف سابق با تمام انرژی در خدمت ورزشکارهای ملی پوشمون هستیم که بتونن پرچم پر افتخار کشورمون رو در میدان بزرگی مثل المپیک به اهتزاز در بیارن.
انشاءالله. اگه با ما همراه باشید این چند دقیقه آخر هم ممنون میشم، ممکنه سوالی مطرح بشه حالا یا از سمت ما یا از سمت شنوندگان که این وقت رو بذارید ممنونتون میشم. عرضم به حضور شما سعیدی، از یکی از شنونده هامون آقای احمدیان سوالی مطرح شد، این که به هر حال پاندمی کرونا یه مقداری روحیه آدم ها رو طی این یک سال اخیر فرسوده کرده و ناراحت کرده. الان موضوعی که مطرح اینه که حالا آقای غزالیان هم بحث این که بتونن ورزشکارا با روحی ظاهر بشن رو مطرح کردن. سوال این شنوندهمون هم در همین رابطه هستش، سیاست هایی که بتونه روحیه ورزشکاران رو بتونه حالا ارتقا بده و حالا کمکی که شما میتونید تو این فدراسیون بکنید، راجع به اینها یه چند دقیقه صحبت بکنید.
خدمت عرض کنم دقیقا همینه، یعنی بحث دغدغه ما در فدراسیون پزشکی ورزشی برای اثرگیری مسابقات، رویدادهای ورزشی، ورزش همگانی که بعضی از دوستان خیلی سختگیرانه تر نسبت بهش نگاه میکردن همین بود که واقعا بحث اثرگیری رویدادها باعث میشه که روحیه جامعه ورزشی بهتر بشه. وقتی شما کلاپس میکنی به قول معروف، همه رو نگه میداری و اجازه نمیدی، درسته که صورت مسئله رو پاک کردی و میگی خیلی خوب هیچ رویدادی نیست پس هیچ ابتلایی هم نیست، ولی این باعث میشه که آسیب ببینه از نظر، یعنی دقیقاً همین چیزی که آقای احمدیان دوستمون حالا گفتن دقیقا همین اتفاق میفته، یعنی جامعه از نظر روحی روانی دچار آسیب میشه. بنابراین کاری که ما کردیم، که ما چه کاری انجام دادیم؟